صفحه 250. برای نمونه خاک خوب به طور فاحش و قابل ملاحظه‌ای رو به کاهش گذاشته است، به این معنا که تو کم کم خاک مناسبی که در آن مواد غذایی‌ات را کش کنی نخواهی داشت. خاک نیاز به زمان دارد تا مجدداً خود را بسازد و تعاونی‌های کشاورزی وقتی ندارند. آنها به زمینی نیاز دارند که محصول دهد، محصول دهد و محصول دهد. بنابراین رسم استفاده از زمین‌های کشاورزی به طور متناوب و فصل به فصل یا فراموش شده یا کاهش پیدا کرده است. برای جبران کمبود وقت مواد شیمیایی به خاک اضافه می‌شود تا آن را سریع‌تر حاصلخیز سازد. و در این زمینه مثل سایر زمینه‌ها شما نمی‌توانید با جانشین ساختن مواد مصنوعی کار مادر طبیعت را انجام دهید. نتیجه این است که خاک به تدریج فرسایش پیدا می کند. به عبارت دیگر شما محصول زیاد و زیادتری در زمین‌هایی که به مقدار کم و کمتری حاوی مواد غذایی و معدنی هستند کشت می کنید. زمین‌هایی فاقد آهن، فاقد مواد معدنی و سایر موادی که خاک قابلیت ساخت آن را دارد. از آن بدتر شما در حال خوردن غذاهایی هستید که مملو از مواد شیمیایی است که به منظور تقویت خاک به خورد آنها داده شده است. اگرچه در کوتاه مدت به جسم شما صدمه‌ای وارد نمی آید، اما در طولانی مدت متوجه می شوید که این مواد شیمیایی به سود و سلامت شما نبودند. مسئله فرسایش خاک از طریق استفاده مکرر و بی‌رویه از زمین چیزی نیست که اکثریت مردم از آن آگاهی داشته باشند و همچنین از فقدان عناصر غذایی در زمین تحت کشت. مسئله‌ای که به آن اشاره کردم مسئله‌ای است همه جاگیر در سطح جهانی و بسیار جدی. این فقط یکی از مواردی است که شما به زمین دهنده زندگی به علت بی‌توجهی به نیازها و روندهای طبیعی آن صدمه می‌زنید. شما نگران سیاره خود نیستید و فقط به فکر تأمین نیازهای فوری، ارضای نفس و خاموش کردن خواسته های بی‌پایان خود برای بزرگتر و بهتر شدن و بیشتر داشتن هستید. ولی وقت آن رسیده که به عنوان یک نوع از خود سوال کنید چه موقع کافی است؟ چرا ما به کارشناسان محیط زیست و اقدارهای آن توجه نداریم؟ در این و در بسیاری از مسائل مهم که روی کیفیت و سبک زندگی شما تأثیر می‌گذارد، الگویی وجود دارد که به راحتی قابل درک است. شما عبارتی را ضرب المثل کرده اید، نظیر ضرب سکه کردن، که به طور کامل به این سوال پاسخ می‌دهد. راهی را که پول در آن است دنبال کن. چگونه می‌توان امیدوار بود که برای مسئله چنین خطرناک و همه جاگیر بشود راه حل‌هایی پیدا کرد؟ ساده است. پول را از صحنه حذف کن. پول را حذف کنم؟ آری، یا حداقل آشکار بودن آن را از میان ببر. نمی‌فهمم. اغلب افراد چیزهایی را که از آن شرم دارند و یا نمی‌خواهند دیگران از آن مطلع شوند پنهان نگه می‌دارند. به همین دلیل شما سعی دارید مسائلی که با جنسیت یا پول ارتباط پیدا می‌کند از همه پنهان دارید. به عبارت دیگر شما در لفافه در مورد این موضوعها صحبت می‌کنید. برای شما پول موضوعی کاملاً خصوصی است و مسئله در همین جاست. اگر هر کسی از موقعیت مالی دیگری باخبر می‌گردید، آنچنان آشوبی در کشورها و در سراسر زمین برپا می‌شد که نظیر آن را هرگز ندیده‌اید. ولی پس از مدتی عدالت و مساوات، صداقت و پایبندی به درستی و راستی در روابط انسانی حکم فرما می‌شد. در حال حاضر نمیتوان در معادلات تجاری انتظار رعایت صداقت، عدالت یا مساوات را داشت، چون پول را به راحتی میتوان پنهان ساخت. ضمناً وسایل متعدد و فراوانی وجود دارد که با توسط به آنها حسابدارهای ماهر هم میتوانند پول شرکت را مخفی یا حتی ناپدید سازند. چون پول قابل پنهان سازی است، راهی وجود ندارد که فردی از اندوخته دیگری مطلع شود یا بداند او با پولش شکار می کند. این عمل موجب افزایش نابرابری در جامعه می شود اگر برخوردهای دوگانه با کارمندان را هم به حساب نیاوریم. برای نمونه شرکت هایی هستند که به دو نفر برای کار و شغلی مساوی حقوق های بسیار متفاوتی می دهند. آنها می توانند به یکی 57,000 دلار و به دیگری 142,000 دلار در سال برای کار کاملا مشابه بدهند، به دلیل اینکه یکی از کارمندان شهامت و جسارتی دارد که دیگری ندارد. نکته که می خواستم به آن اشاره کنم این است که اگر معاملات پولی آشکارا صورت می گرفت، امکان از بین بردن زمینه های تبعیض وجود داشت. می توانی تصور کنی اگر همه کارگاه ها و شرکت ها مجبور به انتشار حقوق کارمندان خود بودند چه اتفاقی می افتاد؟ منظورم آشکار شدن میزان حقوق گروه های شغلی خاص نیست، بلکه مزایای شغلی است که به هر کارمندی پرداخت می شود. با این عمل برخوردهای دوگانه با کارمندا از بین می رفت. همینطور است. دیگر کسی نمی گفت آنچه کارمندی نمی داند به او آزار نمی رساند. همینطور است. و دیگر کسی نمی گفت حالا که می توانیم کمتر حقوق بدهیم چرا بیشتر بدهیم. همینطور است. و به دنبال اینها سایر تملقات و تظاهراتی که افراد برای جلب توجه رؤسا به کار می برند نیز از بین می رفت. و بسیار بسیار چیزهای دیگر از محیط اداری و شغلی با آشکار شدن روند مالی از بین می روند. خوب فکر کن، اگر تو دقیقاً می دانستی هر یک از همکاران تو چقدر حقوق می گیرند و درآمد واقعی شرکت و رؤسا چقدر است و ضمناً شرکت در چه راه هایی از این سرمایه خود استفاده می کند، تصور می کنی این آگاهی منجر به تغییراتی نمی شد؟ حقیقت این است که اگر مردم از وزن امور خبر داشتند، 90% از آنچه در دنیا می گذرد را تحمل نمی کردند. جامعه هرگز با توزیع نامتناسب و غیر عادلانه ثروت موافقت نمی کند. به طریق اولا راههایی را که از طریق آن این پول به دست می آید یا نحوهی را که پول برای بازدهی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد هم نمی تواند بپذیرند. هیچ چیز بیشتر از اینکه مسئله ای را در معرض قضاوت عموم قرار دهیم موجب تصحیح رفتار نمی شود. بی‌علت نیست که قوانین و برطرف کردن بی‌نظمی‌های قانونی در دستگاه سیاسی و اداری آنقدر موفق بوده است. دادگاه‌های علنی و در مقابل عموم پاسخگو بودن در از بین بردن کارهای پشت پرده که در دهه‌های 1920 و 30 و 40 و 50 در تالارهای شهرها، هیئت مدیره مدارس و حوزه‌های سیاسی رایج بود بسیار مؤثر بوده است. اکنون وقت آن رسیده که شما هم در نحوه استفاده خود از خدمات و سرویسی که دریافت می‌کنید تجدید نظر کرده و ببینید چگونه خدمات دریافتی را جبران می‌کنید. پیشنهاد تو چیست؟ من پیشنهادی ندارم. من به تو جرأت می‌دهم که هرچه پول، سند، سکه و ارز دارید بیرون بریزید و از نو شروع کنید. یک سیستم پول بین‌المللی که کاملاً آشکار و برای همه قابل دسترسی است و می‌توان روی آن حساب کرد. یک سیستم پولی جهانی برقرار کنید، سیستمی که به مردم در ازای خدمتی که ارائه می‌دهند و محصولاتی که تولید می‌کنند اعتبار می‌دهد و بابت خدماتی که دریافت می‌کنند و محصولاتی که به مصرف می‌رسانند آنها را بدهکار می‌سازند. در این شرایط همه امور مالی بر اساس سیستم اعتبار و بدهی استوار خواهد بود. بازگشت سرمایه، میراث، سود کارگران، حقوق و دستمزد و پاداش‌ها. هیچ چیز بدون اعتبار قابل دسترسی نخواهد بود. پول رایج قابل استفاده هم دیگر وجود نخواهد داشت و حساب هر کس برای دیگران روشن است. مثلی است معروف که اگر حساب کسی را به من نشان دهی، من خود او را به تو نشان خواهم داد. این سیستم خیلی نزدیک به این ضرب المثل است. مردم خیلی بیشتر از آنچه اکنون درباره تو می‌دانند خواهند دانست و شما نه تنها در مورد یکدیگر اطلاعات بیشتری دارید، بلکه درباره همه چیز می‌دانید. درباره پرداخت‌ها و خرج‌های شرکت‌ها و درباره قیمت خرید و فروش آنها. می توانید تصور کنید اگر شرکت ها مجبور بودند دو برچسب قیمت، یکی قیمت خرید و دیگری قیمت فروش روی کالاهای خود بگذارند، چه می کردند؟ آیا این عمل موجب کاهش قیمت می شد یا نه؟ آیا این کار رقابت را زیاد می کرد و بازار تجارت را رونق می داد؟ تو حتی نمی توانی تبعات چنین چیزی را پیش بینی کنی. تحت سیستم مالی جدید انتقال بدهی و اعتبار فوری و آشکار خواهد بود، به این معنی که هر کس می تواند حساب هر شخص یا سازمانی را که بخواهد و هر موقع که اراده کند بازرسی نماید. دیگر رمز و رازی وجود ندارد و هیچ چیز خصوصی نیست. سیستم پولی جدید هر ساله 10% از کل درآمد آنهایی را که داوطلب هستند کم می کند. دیگر مالیات بر درآمد، پرونده سازی، کم کردن ارقام و دیگر راه‌های گریز از جرایم قانونی وجود ندارد. چون پرونده همه باز است، هر کس می‌تواند ببیند چه کسی حاضر شده به خاطر منافع عام 10% از کل درآمدش را بپردازد و چه کسی حاضر نشده. این پرداخت داوطلبانه به منظور پشتیبانی از همه برنامه‌ها و خدمات دولت است. کل سیستم هم ساده و هم آشکار است. دنیا هرگز چنین سیستمی را نمی‌پذیرد. البته که نمی‌پذیرد. می‌دانی چرا؟ چون با این عمل هیچ کس قادر نخواهد بود چیزی را که نمی‌خواست دیگری از آن اطلاع پیدا کند پنهان نماید. ولی چرا تو چنین سیستمی را می‌پذیری؟ می‌گویم چرا؟ چون در حال حاضر تو در یک سیستم اجتماعی دارای تأثیر متقابل که پایه و اساس آن سوء استفاده، کسب حق در سر درآمد و بقای قدرتمندان است زندگی می‌کنی. اگر هدف اصلی و مقصود جامعه بقای همگان، سود و عدالت برای همه و فراهم کردن امکانات زندگی خوب برای همه اقشار جامعه باشد، در آن صورت نیازی به مخفی‌کاری، معاملات سری و مانورهای پنهانی نخواهد بود. آیا می توانی تصور کنی که چقدر از فسادها و انحرافات به جای مانده از سالها پیش صرف نظر از عدم تساوی‌ها و بی‌عدالتی‌های کوچکتر از طریق اجرای این سیستم از بین می رود؟ کلمه رمز در اینجا آشکارسازی است. چه عقیده بکری، آشکاری مطلق در سیستم پولی ما. می خواهم در ذهنم دلیلی بیاورم که چنین سیستمی سیستم نادرستی است، ولی نمی توانم دلیلی پیدا کنم. البته که نمی توانی، چون تو چیزی نداری که پنهان کنی. ولی تصور کن افراد صاحب پول و قدرت چگونه با شنیدن چنین خبری فریادشان به آسمان می رود. وقتی بشنوند که هر حرکت، هر خرید، هر فروش، هر معامله و هر عمل دست جمعی و قیمت گذاری و هر صحبتی برای تعیین میزان دستمزد و خلاصه هر گونه تصمیمی توسط هر شخص معمولی قابل کنترل و بازرسی است. این را به تو بگویم، هیچ چیز بیش از آشکارسازی عدالت را به صحنه نمی آورد. آشکارسازی کلمه دیگری برای حقیقت است. دولت‌ها، شرکت‌ها و قدرتمندها این را می‌دانند و به همین دلیل است که هرگز اجازه نمی‌دهند حقیقت، حقیقت ساده و بی‌آلایش، اساس هر نوع سیستم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که آنها بنیان‌گذار آن هستند باشد. آیا می‌دانی چرا برقراری چنین سیستمی فقط در جامعه‌ای که مردم آن روشنفکر هستند امکان پذیر است؟ چون در چنین جامعه‌ای هیچ کس حاضر نیست به بهای از دست رفتن منافع دیگری چیزی داشته باشد یا به دست بیاورد. این تندروی در زندگی است. برای جوامع ابتدایی این روش تندروی است. بله، درست میگویی، ولی برای جوامع پیشرفته روشی کاملا مناسب است. واژه آشکارسازی مرا وسوسه کرد. آیا این واژه را میتوان فراسوی امور مالی تعمیم داد؟ آیا این واژه می تواند در روابط شخصی ما نیز کاربرد داشته باشد؟ می توان امیدوار بود، ولی اینطور نیست. به عنوان قانون مسلماً نه. اکثر افراد هنوز چیزهای زیادی دارند که پنهان سازند. چرا؟ چرا باید اینطور باشد؟ در روابط شخصی و اصولاً در همه رابطه ها مردم می ترسند چیزی را از دست بدهند یا چیزی را به دست نیاورند، ولی بهترین رابطه شخصی و دوستانه رابطه ای که در آن هر کس همه چیز را می داند، رابطه ای که در آن آشکارسازی تنها شعار نیست بلکه واقعیت است، رابطه ای که در آن مخفی کاری وجود ندارد. در این گونه روابط هیچ چیز از دیگری پنهان نمی ماند، هیچ چیز در سایه نیست، رنگ نباخته، پنهان نشده، مورد نفرت نیست، هیچ چیزی بیان نشده باقی نمانده است. حدس و گمان در این رابطه ها نقشی ندارد. کسی دیگری را به بازی نمی گیرد. کسی دیگری را نمی رخصاند، نمی خواهد چیزی را ببرد یا برتری طلبی کند. ولی اگر هر کس بتواند همه افکار دیگری را بخواند، دست نگه دارد. آنچه من مطرح کردم در مورد حریم فکری یا نداشتن فضای امنی که تو در آن مسائل شخصیت را مرور کنی نبود. این چیزی نیست که من در مورد آن اینجا صحبت می‌کنم. منظور من رعایت صداقت و درستکاری در معاملات است. منظورم این است که به هنگام سخن گفتن حقیقت را بیان کنی و جایی که باید حقیقت را بر زبان آوری نترسی. منظورم این است که هرگز دروغ نگویی، در لفافه صحبت نکنی یا در ذهنت برای کسی نقشه نریزی و حقایق را مرتب تحریف نکنی. منظورم پاک و منزه بیرون آمدن، حقایق را آنطور که هست بیان کردن، با مردم از روبرو و به طور مستقیم برخورد کردن و خلاصه منظورم مطمئن شدن از این است که همه افراد همه گونه اطلاعاتی در اختیار دارند و آنچه را باید در مورد هر موضوعی می دانند. حرفای من درباره عدالت، یک رویی و آشکار بودن همه چیز است. با وجود این منظورم این نیست که هر فکر شخصی، هر ترس پنهانی، هر خاطره تلخی، هر گونه قضاوت، عقیده یا باستابی در معرض قضاوت عمومی گذاشته شود. این روک و راستگویی نیست، این بیعقلی است که پیامدهای ناگواری در بر دارد. ما در اینجا درباره روابط ساده، یک رنگ، راست و درست، آشکار، نه در پس پرده و صادقانه صحبت می‌کنیم. با وجود این به همین گونه رابطه‌ها هم کمتر افرادی ارج و احترام می‌گذارند. آنچه مطرح کردی عقیده فوق‌العاده‌ای بود. تصور کن اگر همه جامعه بر اساس عدم کتمان و پرده پوشی عمل می‌کرد چی می‌شد؟ آیا مطمئن هستی چنین اصلی قابل پیروی است؟ چیزی به تو بگویم. با پیاده کردن این سیستم بیش از نیمی از مشکلات جوامع، نگرانی‌های دنیا، تعارض‌های جهانی، خشم‌های جهانی، یأس و ناامیدی‌های جهانی به سرعت از بین می‌رود. البته در ابتدای امر خشم و ناامیدی بسیاری پدید می‌آید. در این تردیدی نیست. اگر معلوم شود افراد چگونه به بازی گرفته می‌شدند، با آنها چگونه مثل یک جنس درجه دوم برخورد می‌شد، چگونه به آنها دروغ گفته می‌شد، استثمار و بهره‌کشی می‌شدند، فریب داده می شدند و دروغ می شنیدم. خشم و ناامیدی زیادی به وجود می آید، ولی در ظرف 2 ماه پس از آشکار شدن مسائل همه خشم ها فرو می نشیند. بگذار مجددن به تو بگویم، قدری درباره این موضوع فکر کن. آیا تصور می کنی می توانی چنین وضعی را بپذیری که رمز و رازی در زندگی نباشد؟ آشکاری مطلق؟ اگر نمیپذیری چرا؟ چه چیزی را داری از دیگران پنهان میکنی که نمیخواهی آنها بدانند؟ چه چیزی به دیگران گفته ای که حقیقت نداشته؟ آیا با دروغ و عدم صداقت زندگی تو به جایی که میخواستی رسیده است؟ آیا سوء استفاده از موقعیت یا شخص یا هر گونه معامله ای از طریق مخفی کاری و دروغ منفعتی نصیب ما میسازد؟ آیا مخفی کاری عاملی است که سبب پیشبرد کارها در امور دولتی، شرکتی و زندگی فردی می شود؟ چه می شود اگر هر کسی از راز و رمز دیگران اطلاع داشت؟ در اینجا معمایی وجود دارد. آیا تصور نمی کنی همین راز و رمز و دروغها علت ترس تو در ملاقات اولیت با خداوند باشد؟ آیا تصور نمی کنی ترس تو ناشی از این باشد که بازی دیگر تمام شده، خفاکاری به پایان رسید و خط طولانی و ممتد دروغ و فریب از کوچک گرفته تا بزرگ به انتها رسیده است؟ با وجود این، خبر خوش این است که هنوز علتی برای ترس وجود ندارد. هیچ کس قرار نیست تو را به محاکمه بکشد. هیچ کس قرار نیست بر حق نبودن تو را ثابت کند. و کسی تسلیم ندارد تو را تسلیم آتش‌های سوزان جهنم سازد. نه تویی که پیرو مذهب کاتولیک هستی و نه تویی که مورمون هستی. هیچ یک از شما به لعنت ابدی دچار نمی شود. و نه تو، هر کسی که هستی. امیدوارم سرنخ به دستت آمده باشد. هر کدام از شما در چهارچوب مذهب خاصی که دارید از بدترین کیفر و مجازات پروردگار ایده‌ای در ذهن دارید، ولی کیفر به این صورت وجود ندارد. در اینجا فرمولی وجود دارد که در این راستا به تو کمک می‌کند. می توانم از تو بخواهم که به اول کتاب برگردی و 5 مرتبه حقیقت گویی را مجدداً بخوانی. حقیقت را جستجو کن، حقیقت را بیان کن، حقیقت را در زندگی روزمره پیدا کن، در مورد خودت و هر کس که به گونه‌ای با تو در تعامل است این را پیاده کن. و بعد برای آشکارسازی خودت را آماده ساز. ولی این افشاگری خیلی ترسناک به نظر می رسد. ببین از چه وحشت داری. از اینکه همه مرا ترک گویند و هیچ کس دیگر دوستم نداشته باشد. پس تو نیاز داری دروغ بگویی برای اینکه مردم دوست نداشته باشن؟ نه دروغ، فقط دوست ندارم همه چیز را به همه بگویم. آنچه قبلا گفتم به یاد بیاور. منظور من ابراز بدون تأمل احساسات، افکار، عقاید و ترس‌ها یا بیان خاطرات و یا نوعی اعتراف نیست، بلکه می‌خواهم همیشه پیرو حق و حقیقت بوده و در گفتار و کردار و پندار خود صادق باشی. تو در مقابل همسرت از نظر فیزیکی حجابی را رعایت نمی‌کنی، پس چرا نمی‌خواهی از نظر عاطفی عریان باشی؟ دومی به مراتب مشکل‌تر از اولی است. می‌دانم. با وجود این نمی‌توانم آن را توصیه نکنم، چون پاداش آن عظیم است. تا اینجا عقاید جالبی را عنوان کردی. از بین بردن مخفی کاری‌ها، برپا ساختن جامعه‌ای که در آن راستی و درستی حاکم است و هر کس در هر موقعیت و به هر کسی جز راست چیزی نمی‌گوید. اینها عالی است. میتوان بر مبنای همین عقاید پایه‌های جامعه روشنفکر و کاملی را استوار ساخت. ولی من پایه‌ای بنیاد نکردم. البته لزومی ندارد تو این سیاره یا حتی منزلت را ترک کنی تا شروع به تجربه چنین سیستم فکری جدیدی کنی. تو میتوانی از خانواده خودت شروع کنی. در خانه خودت. اگر تجارتی داری، کار را از شرکت خود شروع کن. محصولی که تولید می‌کنی، پولی که شرکت در می‌آورد، مخارجی که دارد و درآمدی که هر کدام از کارمندان دارند را برای همه بازگو کن. حرف‌های تو مثل بم صدا خواهد کرد. این واقعیت دارد. آنها واقعاً شوکه خواهند شد. اگر هر کس که شرکتی دارد این روش را به کار بندد، محیط اداری دیگر برای کارمندان جهنم نخواهد بود. چون با این عمل همه احساس می کنند در محیطی که عدالت، مساوات و انصاف حاکم است کار می کنند. به مشتریان از قیمت تمام شده محصول یا خدمات را بگو. این دو رقم را روی برچسب قیمت بگذار. قیمت تمام شده، قیمت فروش. آیا از قیمتی که گذاشته ای راضی هستی؟ آیا تصور نمی کنی اگر دیگران قیمت تمام شده و قیمت فروش را بدانند، احساس کنند دارد کلاه سر آنها می رود؟ اگر اینطور است، مجدداً نگاهی بینداز و ببین چه توازنی می توانی در قیمتهایت ایجاد کنی تا آن را به سطحی عادلانه برسانی، به جای آنکه از موقعیت سوء استفاده کنی. این عمل نیازی به تغییری اساسی در سیستم فکری تو دارد. تو باید همونقدر نسبت به مشتری‌ها و خریدارانت احساس دلسوزی کنی که نسبت به خودت می‌کنی. واقعیت را می‌گویم، تو می‌توانی جامعه جدیدی هم اکنون به وجود آوری. انتخاب با توست. تو هم می‌توانی از سیستم قدیم و الگوی فعلی پشتیبانی کنی و هم می‌توانی انقلابی به پا کنی و راه جدیدی را به دنیای خود نشان دهی. تو می توانی شیوهی جدید داشته باشی در هر زمینه‌ای، نه فقط در امور بازرگانی یا روابط شخصی، نه فقط در سیاست یا اقتصاد یا مذهب یا این جنبه یا جنبه‌های دیگر زندگی، بلکه در همه چیز. راه جدید باش، راه برتر باش، برترین راه باش. آن وقت است که می توانی بگویی من راهم، من زندگیم، مرا دنبال کنید. اگر همه دنیا راه تو را تعقیب کند، آیا از مسیری که می‌خواهی آنها را به سوی آن هدایت کنی خوشنود نخواهی شد؟ فصل 17، صفحه 267. آیا ممکن است بیشتر درباره زندگی بر روی سیاره زمین در ابعاد وسیع‌تر آن صحبت کنی؟ به من بگو ملت‌ها چگونه می‌توانند با هم کنار بیایند بدون اینکه جنگی بین آنها باشد. بین ملت‌ها همیشه عدم توافق وجود دارد، چون عدم توافق صرفاً یک نشانه و البته نشانه مثبتی از فردیت است. با وجود این، تصمیمات خشونت‌آمیز نشانه عدم رشد فکر کافی است. با توجه به اینکه ملت‌ها اشتیاقی به جنگ و نتایج خشونت‌آمیز آن ندارند، هیچ دلیلی نیست که نتوان از بروز آن جلوگیری کرد. هر فردی تصور می‌کند تعداد عظیم قربانیان جنگ‌ها و خرابی‌های ناشی از آن کافی است تا میل به جنگ و خونریزی را از بین ببرد. ولی در میان فرهنگ‌های اولیه نظیر فرهنگ تو این چنین نیست. تو تا زمانی که تصور کنی می توانی در مجادله برنده شوی، آن را دنبال می کنی و تا زمانی که تصور کنی می توانی جنگی را ببری، به ستیز ادامه می دهی. راه حل همه اینها چه می تواند باشد؟ راه حل ساده می تواند برقراری یک حکومت جهانی باشد، با یک دادگاه جهانی برای خاتمه دادن به منازعات، دادگاهی که احکام آن نباید مثل دادگاه‌های قبلی نادیده گرفته شود و یک نیروی استقرار صلح برای تضمین اینکه هیچ ملتی صرف نظر از اینکه چقدر قدرتمند و صاحب نفوذ باشد نتواند ملت دیگری را مورد حمله و تهاجم قرار دهد. نیروی استقرار صلح ممکن است برای متوقف ساختن ملتی ناچار به توسل به زور شود. همانطور که در کتاب اول اشاره کردم، شکست در متوقف ساختن یک دیکتاتور او را قوی می سازد. گاهی یگان راه برای متوقف ساختن جنگ توسل به جنگ است. گاهی شما ناگزیر هستید کاری را که تمایل به انجام آن ندارید انجام دهید تا مطمئن شوید مجبور نخواهید بود به آن ادامه دهید. این تضاد ظاهری بخشی از دوگانگی ربانی است، به این شکل که گاهی تنها راه مثلا صلح‌جو بودن این است که شاید لازم باشد در ابتدا صلح‌جو نباشید. به عبارت دیگر، اغلب یگان راه شناخت خود واقعی شما این است که خود را به صورت آنچه نیستید تجربه کنید. این کاملا آشکار است که در دنیای کنونی قدرت دیگر نمیتواند به طور نامتناسبی در دست ملت خاصی باشد، بلکه باید در اختیار همه ملت‌های موجود در جهان باشد. فقط از طریق دنیا میتواند در صلح باقی بماند و مطمئن باشد که هیچ حکومت استبدادی صرف نظر از وسعت و قدرتی که دارد نمیتواند و نخواهد توانست حدود و ثغور کشور دیگری را مورد تجاوز قرار داده یا آزادی آن را به خطر بیاندازد.